حقوق تقریبا خیلی بخورونمی رو در نظر گرفته. خب ما دیگه کاری نداریم که اصلا با کی قرارداد بسته یا نبسته. میگن آقا ما پویا نمایی داریم بس ساخته بشه، ما انجام میدیم. کار به این که مثلا مبلغش چقدر بوده، چقدر قرارداد بسته اصلا نداریم. یه بخشی از طلبه ها هستن دارن انجام میدن، کاری به و جهادی هم هستن. من اینو بهتون بگم، یعنی با نازلترین وجهی که شما باورتون شاید نشه دارن انجام میدن. همین پویا نمایی دو بعدی که ما داریم انجام میدیم، توی اتاق ما 9 نفر هستن، تو اتاق 3 بعدی 9 نفر هستن، و این 9 نفر هایی که من الان بهتون میگم کلا 18 نفر آمار تولیداتشون خیلی عالیه. من شاید بخوام براتون بگم اصلا ما در عرض یک ماه قابلیت داریم نزدیک به 20 دقیقه انیمیت دو بعدی بدیم. آمار خیلی عالیه. یکی از بازیکنان ها گفت امکان نداره. گفتم باور کنیم، ولی ما این کار داریم میکنیم. یعنی اگه واقعا رسیدگی بشه به ما توجه بشه، ما قابلیت اینو داریم که انیمیشن دو بعدی 20 دقیقه بزنیم.
خب الان چند وقت این مرکز به این صورت تو بخش پویا نمایی دو بعدی افتاده و چند تا محصول دارید؟ آیا محصولات شاخص هم تولید کردید که در بازار خاص خودش و کودکان اون رو بشناسن؟
ما تقریبا به صورت جدی بالغ بر 3-4 ساله که ورود کردیم. بوده قبلا هم این مرکز بوده، اما 3-4 ساله به صورت جدی ورود کردیم و داریم میسازیم و تولید میکنیم. ما محصولاتمون در بحث دو بعدی، اون چیزی که معروف هست به گومگو هست که لوح تقدیر هم گرفته در چند جشنواره. خدمتتون عرض کنم ما فکر میکنم 5-6 مجموعه ساختیم. یکیش به گومگو بوده، یکی خاطرات مشتالله بوده. خدمتتون عرض کنم که کی به کیه رو ما ساختیم. چند نمونه دیگه مثلا دانش آموزی جدیدن یکی دو تا قسمت ساختیم به صورت آزمایشی که شاید کم کم اون هم بیاد و تولید بشه به صورت جدی به نام چون و چرا. اینا هنوز در صداسیما پخش نشده، ولی ببینید کم کم ورود میکنیم. مطمئنا در بخش سبودیمون گردالیس ها رو داریم که در صداسیما 3 قسمتش پخش شد در جام جهانی پخش شد. خدمت رو عرض کنم که از راستش از بچه بپرس داریم که اینو در نیمه شعبان شبکه پویا یه قسمتش رو برای نیمه شعبان بوده 10 بار پخش کرده. به اسم ما نبوده ولی پخش شده.
و آیه ترابی این رو هم لطفا بفرمایید که ایده ها چطور برای شما شکل میگیرن؟ حالا صرف نظر اون سفارشاتی که اشاره کردید، خودتون از داخل مجموعه چطور این شخصیت ها، چطور این پویا نمایی های دو بعدی رو خلق میکنید؟ ایده کجا میاد؟ فرآیند سناریو نویسی از کجا میاد؟ احیانا اونجا خودتون چطور محتوا رو ارزیابی میکنید؟ یعنی نظارت های در اون سازمانی شما به چه صورت؟
ما در درجه اول خط قرمزهای ما همون مبانی صدا و سیماست. یعنی اون قوانینی که صدا و سیما تعریف کرده رو برای خودمون خط قرمز قرار دادیم، از این خط قرمز عدول نمی کنه. این در درجه اول. سناریو نویس ما طلبه است و طلبه ای که
جانم به جای سناریو بگیم داستان نویس و تاکید هم بکنیم روی عبارات فارسیش. بله که بله داستان نویسی هستش. بله ولی خب به هر حال تو کار شما احتمالاً مسلح است و خودتون هم احتمالاً درون مجموعه با عبارات مسلح
داستان هستم. نویس ما یک طلبه است، طلبه‌ای که در دانشکده صدا و سیمای قم ارشدش رو گرفته و ایشون داستان رو می‌نویسه. ایشون میان و تمام آسیب‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنن، طبق آسیب‌های اجتماعی به زبان طنز لطیفه اینو در میارن و به ما میدن. طراح ما که باز هم طلبه هست طراحی می‌کنه شخصیت‌ها رو، طراحی می‌کنه. وقتی طراحی کرد میاد به دست کسی که طراح در نرم افزار و موهو هستش، اونجا طراحی میکنه، استخوان‌بندی میکنه، باز هم این آقایی که این کارو میکنه باز هم طلبه است، بعد به دست بچه‌ای میده که در بخش متعرج سازی فعال هستن که 5-6 نفرن و متعرج سازی میکنن. همشون همه اینه که میگن فرایندشون کلن طلبه هستن و البته در کنار خودمون یه نشستی با هم دیگه داریم، صحبت میکنیم، ایده میدیم و اگر ایده خوبی باشه، جذاب باشه، همون فیلم نام نویس داستانشون می‌نویسه و تکمیلش میکنه و همین جور جلو میایم و قسمت به قسمت میریم جلو.
درسته.
تا الان الحمدلله خوب بوده، یعنی ما نزدیک به همین بگو مگو نزدیک به 40 تا 50 قسمت ما تولید کردیم در زمینه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، دینی، هر چی که شما فکرش رو بکنید. سواد رسانه، تو زمینه سواد رسانه ما چند قسمت تولید کردیم.
یعنی معتقدید که به لحاظ رقابتی این توان رو داشتید که این کار رو بکنید؟
بله، حتی از سمت رفقای عزیزمون در صدا و سیما اومدن بازدید کردن و خودشون واقعا متحیر موندن که چقدر زیبا و چقدر تکنیک ها و اون روش ها رو خوب رعایت کردیم ما.
به غیر از سازمان صدا و سیما به عنوان یک بهره بردار بزرگ از محصولاتتون، با جاهای دیگه هم همکاری به این شکل در این حد بزرگ رو دارید و همکاری های مشترک چطور؟ با مجموعه های موازی هم همکاری دارید؟
ببینیم، با ما اصل اون چیزی که میخوایم در نظر گرفتیم همکاری با صدا و سیما و ساتراست، ولی در کنارش بودم، بله، شهرداری مثلا بوده اومده، آموزش و پرورش اومده همکاری داشتیم، گفتم بهتون یه انیمیشن ما در رابطه با مسائل آموزش پرورش دانش آموزیه، یعنی همکاری با آموزش پرورش بوده در سطح کشوری، یا نه در سطح مثلا استان و قم فقط، نه در سطح کشوری. ما با شرکت ملی فرآورد گاز همکاری داشتیم، ما با برخی از نهادهای دولتی و کشوری همکاری داشتیم و براشون تولید کردیم. حتی ما در زمینه موشن گرافیک مثلا اومدیم ساختیم، صدا و سیما پخش شده، ولی خب میگم به اسم ما نبوده، ولی براشون تولید کردیم.
حالا تو تولید مشترک با مجموعه هایی که خودشون تولید کنندن، یعنی یه کاری رو دو تا مجموعه مشابه بخواد یه بخشش رو شما انجام بدید، چون یه ظرفیتایی و یک در واقع مزیت‌هایی دارید، ممکنه جای دیگه مزیت‌های دیگری، به این صورت هم کارهایی رو داشتید که مجموعتون رو از داخل حالا یک ظرفیت طلبگی داخل یک مجموعه حالا مرتبط با خودتون به بیرون از فضا هم معرفی کنید؟
مثلا مرکز ملی گاز یکی از نمونه‌ها بود که کیبکر از ما می‌خواست برای فرهنگ مصرف بهینه گاز که ما پارسال دو تا قسمت براشون زدیم. محتوا از شرکت بود، تولید از ما بود، این هماهنگی و همراهی که با هم داشتیم به این صورت بوده، اونا محتوا دادن ما تولید کردیم. بله، چنین چیزی بوده. نمونه های این چنینی ما زیاد داشتیم. بله. که مثلا اونا میگفتن ما محتوا میدیم بهتون، شما تولید بکنید، یا محتوا از شما تولید از ما داشتیم. بله.
خیلی متشکرم از شما ترابی، ممنونم، گفتگو خوبی بود و انرژی خوبی.
من همینجا دعوت میکنم از همه عزیزان شرکت کننده ها بیان حتما به غرفه ما سر بزنن، با جان و دل پذیرایی میشه.
آدرس غرفتون رو هم بفرمایید که
آدرس غرفه ما دقیقا روبروی
در اصلی،
بله بله، غرفه ساترا هستیم،
اصلی در واقع شبستان،
بله،
محل مسلم.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپاریم. گفتگو کردیم با جناب آقای حسین ترابی، سرگروه بخش پورانمایی دو بعدی مرکز تبلیغ مجازی. از حضورشون ممنونیم. ما تا دقایق دیگر باز هم با این برنامه در خدمتتون هستیم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا، نمایشگاهی را با عنوان رستا در دو بخش محتوا و سرویس برگزار می‌کند.
امروز بیشترین سهم اقتصاد محتوا در فضای مجازی مربوط به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیره. همکاری صدا و سیما و سکوهای صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی به تقویت محتوای اسلامی ایرانی کمک میکنه.
کمبود محتوای دینی کودک و نوجوان در فضای مجازی محسوسه. صدا و سیما با کمک پلتفرم‌های دارای مجوز ساترا میتونه به تقویت محتوای کودک در فضای مجازی کمک کنه.
باید همه در کنار هم باشیم. به هم کمک. فهم محتوای سالم، جذاب، بومی در سواد مصرف کاربران افزایش
جای نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای افزایش همکاری‌های بین‌بخشی خالی بود.
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مخاطب مردمی دارند و کاربران و مخاطبان رسانه‌ها میتونن در نمایشگاه انتظارات خودشون رو بیان کنن و با عوامل و دستاندرکاران سکوهای پر مخاطب آشنا بشن.
به نظر من مخاطبین علاقمند به این هستن که حداقل سالی یک بار عوامل و بازیگران سریال‌های نمایشخانگی رو از دست بدن.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
بسیار عالی. خب ما در نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هستیم و از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون. شبکه گفتگو معمولاً اقتضای برنامه‌اش به این صورت هستش که از کارشناسان و افرادی که صاحب منصب هستند و صاحب یک پست مدیریتی و مسئولیتی هستند معمولاً در برنامه‌اش دعوت می‌کنه و با اونها گفتگو می‌کنه. فضاهای مثل این نمایشگاه این فرصت رو میده که ما بتونیم با مخاطبان و با مردم جامعهمون هم در ارتباط مستقیم باشیم. در این لحظه هم یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه در محل غرفه ما حضور پیدا کردن و ما قراره که در رابطه با محتواهایی که در شبکه‌های نمایش خانگی، بازی‌هایی که حالا حوزه‌های دیجیتال هست و مربوط به کودکان باشون صحبت بکنیم و ببینیم چقدر به عنوان یک شهروند این نوع محتواها رضایتشون رو جلب کرد. سرکار خانم خدمتون عرض سلام و ادب دارم. خودتون رو لطفا معرفی بکنم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما دارم و نظرم راجع به کل برنامه‌های صدا و سیما
ما خوشحال میشیم خودتون رو هم معرفی بفرمایید بعد حالا بیشتر باهاتون آشنا بشیم.
نسرین عباس‌زاده هستم.
بله.
و خانه‌دار و بیننده بعضی از برنامه‌های صدا و سیما.
بله. خانم عباس‌زاده شغل شریفتون چیه؟
خانه‌دار هستم.
به کار خانه‌داری اشتغال دارید. بله. چه شد که ترغیب شدید در این نمایشگاه حضور پیدا بکنید؟
به دلیل اینکه آزمون‌های مربوط به گویندگی و صدا اینجا پخش می‌شد، اینجا اجرا می‌شد، من تصمیم گرفتم که بیام یک آزمونی روی خودم انجام بدم تا استعداد خودم رو پیدا کنم.
بله، امیدواریم که در این آزمون موفق باشید و بتونید
مرسی.
که استعداد خودتون رو هم کشف بکنید.
متشکرم.
فرمودید که خب بیننده بخش از برنامه‌های صدا و سیما هستید.
بله.
در حوزه شبکه نمایش خانگی و محتواهایی که تو رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر پخش میشه، محتوایی که در تلفن همراه، در شبکه نمایش خانگی یا حالا بازی‌های دیجیتال، اینها در این موارد چقدر مصرف کننده این محتوا هستید؟
من بیشتر بیننده برنامه‌های تلویزیون هستم و برنامه‌های مربوط به قول معروف شاد، برنامه‌های شاد رو بیشتر ترجیح میدم تماشا کنم، چون به خاطر روزمرگی و خستگی که پیش میاد این برنامه‌ها میتونه یه مقداری خستگی رو از تن در کنه و به روحیه آدم یک جلای دیگه‌ای ببخشه.
پس بیشتر محتواهایی که جنبه سرگرم کنندگی
بله،
داشته
سرگرم
باشه
کنند.
یه تمدد اعصابی احتمالاً
بله.
بعد از کار طاقت فرسای خانه‌داری
بله.
که خانم‌ها درگیرش هستن
بله.
اغلب و خب حالا آقایون هم باید حتما کمک بکنن در این حوزه
بله.
خب این محتواهایی که دنبال میکنید و مصرف کننده این محتوا هست، چقدر رضایت خاطر شما رو فراهم میکنه و چقدر فکر میکنید که میشه به موارد دیگری هم دقت بشه تا محتوای بهتری عرضه بشه؟
به نظر من اگر از نظر آموزش مخصوصا از دوره کودکی و نوجوانی هم بیشتر توجه بشه که به نوجوان‌ها و کودکان و حتی بزرگسالان آموزش بدن که قوانین رو در هر شرایطی رعایت بکنن و این شبکه‌های صدا و سیما میتونه بهترین در واقع تبلیغ کننده این به قول من قانونمندی و قانونمداری باشه در مردم و بچه‌ها به خصوص.
بله، پس محتوای حوزه فرهنگ سازی برای شما بیشتر دغدغه هست.
بله، در هر
چه حوزه‌هایی از این موضوعات مثلا
فرهنگ سازی در زمینه مخصوصا ترافیک که مسئله مهمی هست که باید از کودکی به همه کودکان آموزش، حتی به همه بزرگسال‌ها هم باید این فرهنگ سازی انجام بشه تا بتونن قوانین مربوط به راهنمایی رانندگی رو بیشتر رعایت بکنن، چون خیلی موضوع مهمی هستش توی جامعه ما و حتما باید آموزش ببینن و از طریق فرهنگ سازی باید برای مردم این کار انجام بشه.
بله، پس من اینطور متوجه شدم که شما عقیده دارید که هم برای بزرگسالان برای اینکه یک سری رفتارهای ترافیکی در اونها تقویت بشه، هم برای کودکان برای اینکه جامعه پذیری و رعایت قوانین در اونها نهادینه بشه، معتقد هستید جای چنین محتواهای خالی هستش؟ احتمالاً مخاطبان ما و خود شما سرکار خانم عباس‌زاده به یاد دارید که چندین سال پیش یک سری پویانمایی‌هایی در تلویزیون‌های ما پخش می‌شد، شخصیت‌هایی که شخصیت محوریش معمولا قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نمی‌کرد و داستان‌هایی که براش پیش می‌اومد و توصیه‌هایی که در پایان یک شخصیت انیمیشنی پلیسی می‌اومد و به مردم می‌کرد. فکر کنید این دست محتواها کافی هست و جاش خالیه که برگرده، یا باز شما توصیه‌ها یا پیشنهاداتی رو به عنوان یک شهروند دارید؟
به نظر من باید همون برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه به شکل بهتر. مثلا بعضی از صداهایی که انیمیشن توی شخصیت‌های انیمیشنی هست واضح نیستش، مثلا شنونده قشنگ کلمات رو متوجه نمیشه یا تند صحبت میشه. به نظر من واضح‌تر باشه و برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه، این رفتارهای ترافیکی در مردم تقویت میشه و انجام میدن. مثلا در مورد خیلی از جاهایی که ورود ممنوع هست، در جاهای سبقت ممنوع و رفتارهای ترافیکی منفی که در بعضیا رخ میده، این برنامه‌ها و انیمیشن‌ها کمک میکنه بهشون، چون از طریق به قول معروف شاد کردن و از طریق اینکه به قول معروف اونها رو ترغیب میکنه بیشتر، ترغیب میکنه، تشویق میکنه بیشتر به سمت اینکه رفتارهای ترافیکی خودشون رو کاملا اصلاح کنن و انجام بدن.
شما چند تا فرزند دارید؟
دو فرزند
دارید. تو چه رنج سنی هستن؟
رنج سنی 26 و 30،
یعنی جوان و در واقع کامل. احتمالاً از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنن.
بله.
و اونجا یه سری محتوا رو میبینن. حالا سنشون به هر حال از سن 18 سال و بلوغ کامل گذشته.
بله.
اما مادر معمولا نگرانی های خاص خودش رو داره و این مادران ما امروز هم برای نوجوانان، هم برای کودکان و حتی برای بچه هایی که بزرگتر هستن نگرانی رو دارن. در حوزه تلفن همراه و محتواهایی که در این بخش جوانان نوجوانان میبینن، شما به عنوان یک مادر چه دغدغه‌ای دارید؟
من برنامه ها رو مناسب میدارم، چون بچه های من از برنامه های و بازی های مناسبش استفاده میکنن و کلن گوشی همراه رو به عنوان اینکه یک راهنما و یک کمکی باشه برای فعالیت های روزمره و کاریشون استفاده میکنن در و به مسائل دیگه‌ای که توی گوشی همراه وجود داره توجهی نمیکنن، بیشتر موارد کاری، مواردی که به دردشون بخوره و برای زندگیشون و کارشون مناسب باشه. بله. و بازی هایی که باعث سرگرمیشون میشه و اوقات فراغتشون رو پر میکنه.
خب خداوند حفظ کنه فرزندان شما رو و انشالله که باعث سربلندیتون بشن.
سلامت باشه.
ممنونم از حضورتون در این برنامه و نکاتی که اشاره کردید به عنوان یک شهروند دغدغاتون. از شما ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. ضمن عرض خسته نباشید. خدا نگهدار.
در بخش پایانی ویژه برنامه امروزمون هستیم از مصلای تهران، شبکه رادیوی گفتگو و ویژه برنامه که به مناسبت سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تقدیم حضورتون میشه. ما گفتگو کردیم از ابتدای برنامه با دو طلبه از مرکز تبلیغ مجازی، یه مقداری راجع به حوزه کودکان، محتوایی که اونجا آماده میشد، ضرورت‌ها و اختزاعاتی که داره صحبت کردیم. در ادامه در خدمت یکی از شهروندان محترم بودیم که ضمن اینکه اومده بودن تا امروز در این نمایشگاه یک تست گویندگی رو بدن و امیدواریم که موفق باشن، هم این دوستمون هم در واقع دوستان دیگری که برای این کار هم در این نمایشگاه هستن، قرار هستش که در دقایق پیش رو صحبت بکنیم با یکی از مسئولان ساترا، جناب آقای حسن سفرعلی، مدیر تعاملات بین المللی ساترا. من قبل از اینکه خدمتشون برسیم این رو عرض بکنم که آقای سفرعلی معتقد هستند که ساترا در این مدت حدود حالا 8-9 سالی که فعالیت کرده موفق بوده و توانسته رقابت شانه به شانه ای با شبکه‌های مجازی و محتواهای ماهواره‌ای داشته باشه با حیطه و مسئولیت هایی که بر عهده‌اش بوده و آنها رو ایفا کرده. میدونیم که این دیدگاه منتقدانی هم داره. من سعی میکنم که از زاویه های مختلف به این موضوع بپردازیم و امیدواریم که بحث پیش رو مورد توجهتون قرار بگیره. آقای سفرعلی، عرض سلام دارم
خدمت شما. می‌کنم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون.
زنده باشین. بریم سر اصل مطلب. شما معتقدید که ساترا موفق بوده، در رابطه با این دیدگاه توضیح بدید چرا شما این اعتقاد رو دارید و مصداق‌های موفقیت رو چه می‌دونید؟
ازم به حضورتون که سازمان تنظیم مقر سلطه تاثیر فراگیر کشور ساترا جزء یکی از اون سازمان‌های پیشرو در بخش فضای مجازی است. خب دهه 90 شمسی یکی از دهه‌های پرتلاطم در کشور بوده به نوعی، به جهت اینکه خب رشد و توسعه فعالیت‌ها در حوزه فضای مجازی بسیار زیاد بوده در این دهه و از ابتدای دهه ما شروع و میشه گفت افتتاح خیلی از سکوهای فضای مجازی رو ما در کشور داشتیم که در اواخر این دهه این سکوها بسیار میشه گفت شاخص شدن و شاید میلیون ها نفر از مردم ایران از فعالیت های میشه گفت نمایشی یا بعضن فعالیت های دیگه سکوهای فضای مجازی استفاده کردن. در همین دهه هم خوب شبکه‌های اجتماعی هم در کشور بسیار رشد کردن و میشه گفت فعالیت‌هاشون بیشتر شده. خب نیازمند یک میشه گفت سازمانی بودیم که بر اساس تجربیاتی که در کشور صدا و سیما داشت بتونه بخش تنظیمگری و تسهیلگری این حوزه عظیم صنعت صوت و تصویر در کشور مدیریت بکنه و به انجام برسونه. این قاعده خب در سال 96 به یک سازمان و نظام رسید و این سازمان و نظام همون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر کشور است. قدمت تنظیمگری در دنیا چیزی حدود 120 سال هست و این قدمت نشون میده که تنظیمگری صوت و تصویر و تنظیمگری سیستم های دیگه یک مقوله بسیار پر اهمیت در جهانه و قاعدتاً کشور ما هم مستثنا نیست تو این زمینه و از سال 96 که این سازمان فعالیت خودش رو آغاز کرد خب جانمایی یک چنین مفهومی در کشور. شما قبلا سازمان تنظیم مقررات رادیویی رو داشتیم، ارتباطات رادیویی و زیرساخت رو داشتیم و تنظیم مقررات صوت و تصویر یک مقوله جدید بر اساس مفاهیم فضای مجازی بود که خب این نیاز به جانمایی و فرهنگسازی و شناسایی مفاهیم اون در کشور بود. خب سال اول بسیار سخت بود، بخش ها و سازمان های در کشور که باید ارتباطات رو با این حوزه برقرار میکردن باید این مفهوم رو درک میکردن و به اون میشه با اون ارتباط برقرار میکردن. خب این نشان از تلاش و میشه گفت کوششی بود که همکاران ما در سالهای ابتدایی تأسیس این سازمان انجام دادن که این سازمان برسه به یک مراحل اجرایی تر و عملیاتی در کشور. خب امروزه بعد از گذشت حدود 7 سال از فعالیت این سازمان ما در یک جایگاهی هستیم که توانستیم 3 دوره نمایشگاه رستا رو برگزار بکنیم و بتونیم سکوهای مختلفی که در کشور هستن و از این سازمان مجوز دارن رو گرده هم بیاوریم، یک تعامل سازندهی بین این سکوها و سازمان تنظیم مقررات برقرار بشه و در 2 بُعد تنظیمگری و تسهیلگری این موضوعات انشاءالله انجام بشه.
بله آیه سفرعلی، خیلی از در واقع کسانی که به ساترا انتقاد وارد میکنن به خصوص در حتی در واقع نهادهای صنفی دانشگاهی یا اندیشه ورز میگن که ساترا تسهیل کننده نیست و موانع ایجاد میکنه. پاسختون چیه؟
ببینید نقد، خب ما نقد رو میپذیریم، به هر ترتیب ما در فواصل فعالیت‌های خودمون هر روز رشد روزافزون رو در مباحث کاری و فعالیت‌هامون داریم و این بحث میشه گفت آموزش رو همیشه سر لوحه خودمون داریم، ولی مبحث این که به هر شکل در موضوع تسهیلگری اگر نقدی وارد بشه، تمام تلاش ساترا این است که هر دو بود تنظیمگری و تسهیلگری فعالیت داشته بشه. برگزاری این نمایشا خودش یک نمونه